به نام خدای پرند و پوی و پرواز و سلام به شما که پرند خاطرتون پر از پروانه های سوخته مصیبت و مرسی است. سلام به شما که عاشقید، سلام به شما که عزادارید، سلام به شما که امروز همراه کاروان کربلا بودید. درود بر شما مردم خوب که همیشه با محبت و وفادار عزاداران حسینی هستید. امشب هم در شام غریبان شهادت سرور و سالار شهیدان نور دیده زهرا حضرت ابوعبدالله حسین، بنده به استفاق همکاران بسیار ارجمندم از گروه معارف شبکه سه سیما مفتخریم که برنامه کوچه های بیقرار رو پیشکش نگاه پرعاطفه شما بکنیم. امشب آمده ایم در کنار شما و در کنار شمع های کم فرو خاکستر خیمه های نیمه سوخته رو به ساحل سینه خودمون برسونیم. امشب هم توفیق داریم در خدمتتون باشیم و انشالله که فرصت داشته باشید با ما همراه باشید. در کنار من یک درسوخته از تبار درسوختگان عزای حسینی حضور دارند، دانشمند عزیز و فرزانه استاد دکتر محمد حسین حسینی قزوینی که در پیشگاه شما بار دیگر بهشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم شهادت جانسوز سرور آزادگان سید شهدا و با وفاترین یارانش را که با جانبازی های خود زیباترین و بی‌نظیرترین حماسه تاریخ بشریت را آفریدن به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم اساری عالم وجود آقا ولی عصر ارواح نافداه و همه شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت عرض می کنم. خدا را با آبروی دلسوختگان دشت نینوا پوگند می دهیم که پاداش ما را در این مصیبت بزرگ و جانکاه فرج مولای من بقیت الله الاعظم ارواح نال تراب مقدم حلفدا قرار بدهد انشاءالله.
حضرت حسینی، من شما را میهمان خطاب نکردم. شما که از سلاله پاک رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه هستید، شما که نام شریفتون برگرفته از نام حسین علیه السلام هست، شما که سهم عاشقانه خودتون رو امشب در عزای عمه سادات تقدیم بینندگان محترم میکنید، میزبان هستید و ما میهمان کلام گرم و ارزشمند شما هستیم. حضورتون عرض بکنم که حاجی حسینی، خیلی ها فکر میکنن که ظهر عاشورا که به پایان میرسه و این پرچم ها و بیرق ها که به زمین گذاشته میشه و کم کم وفات حیات جمع میشه، کم کم مصیبت و عزا هم کم خواهد شد. اما شما که حداقل از کسانی هستید که سالها در این دستگاه خدمت کردید و بینندگان محترمی که با ما همراه هستند و عشق حسین رو در قلب های خودشون پرورش میدند، میدانیم و میدانن که اتفاقا از امشب عزای حسین علیه السلام شروع میشه و فصل جدیدی از ماتم و فصل جدیدی از عزا در دلها مستولی میشه. میخوام اساسا از سوال بپرسن که شام عاشورا غم انگیزتره یا ظهر عاشورا؟ بهتر بپرسن که وقایع بعد از عاشورا دردناکتره یا خود عاشورا؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با قضیه امام حسین سلام الله علیه، من به نظرم این سوال رو نکنیم که آیا عصر عاشورا یا شب عاشورا، بلکه قضیه شهادت جانسوز امام حسین از همون لحظاتی که امام حسین به دنیا میاد عزای حسینی آغاز میشه با مرثیه خانی نبی مکرم و گریه های جانسوزان بزرگوار و گریه های جانسوز یاران اهل بیت علیهم السلام، ام سلمه و دیگران و آقا امیر المؤمنین و صدیقه طاهره، مصیبت جانکاه امام حسین شروع میشه. اوج این مصیبت در حقیقت هم در شب عاشورا و هم در روز عاشورا و پس از عاشورا در حقیقت نتایج این جانبازی و محصول این جانبازی و در حقیقت به ثمر نشستن این جانبازی آن هم به دست عقیله بنی هاشم زینب کبری سلام الله علیها آغاز میشه. شما ببینید در تمام بزرگان و جنگهایی که در تاریخ صورت گرفته و سربازان باوقایی که نسبت به فرماندهشون، نسبت به حاکمشون، نسبت به رهبرشون اعلام وفاداری کردند، ما در تاریخ بشریت در گذشته اینچنین نداشتیم افرادی همانند آقا امام حسین و یارانش. عجیب آقای جرداق مسیحی میگه تفاوت میان یاران حسین و یاران یزید این هست: وقتی یزید مردم رو تحریک میکرد برای جنگ، میگفتن سه مبلغی میخوای به ما بپردازی و نتیجه کار ما سه پولی خواهد شد، ولی یاران امام حسین میگفتن حسین جان اگر 70 بار کشته شویم و زنده شویم باز از تو دست بر نمیداریم. این نگاه یک دانشمند مسیحی به قضیه کربلا. خب این رو عزیزان قطعا در طول این چند روز از خطبا و گویندگان شنیدن، ولی آنچه که مهمه این قضایا در منابع اهل سنت، یعنی نگاه ما به امام حسین نگاه شیعی نیست، نگاه هم شیعی هم سنی هم مسیحی هم یهودی. خود طبری در جلد 4 تاریخش صفحه 418 قضیه مسلم ابن اوسجه رو نقل میکنه. حالا اگر چنانچه 4 مثلا ابن مای حلی یا برای شما عرض کنم مرحوم شیخ مفید و دیگران نقل کنن، شاید خیلی زیاد مهم نباشه. یک مورخ سنی با اینکه خودش میگه من خیلی از قضایا را نمیتونم بیان کنم چون جامعه تحملش رو نداره، میگه وقتی مسلم ابن اوسجه شب عاشورا در برابر سخن امام حسین که فرمود بیعتم را از شما برداشت مرکز میخواد بره برمیگرده میگه حسین جان اگر 70 بار کشته شوم و بدنم رو به آتش بزنن و خاکسترم رو به باد بدن دوباره زنده شوم باز از صورت بر نمیدارم. یا زهیر ابن قیلی که خودش عثمانی گلهوا بوده، اصلا خیلی زیاد رابطه با دودمان امیر المؤمنین نداره، میگه یا حسین حاضرم 1000 بار نه 1 بار 1000 بار کشته شدم دوباره زنده شدم و کشته شدم، خدای عالم این بلا را و این مصیبت را از تو و از دودمانت بردارم. خب این رو شما در کجا سراغ دارید؟ یا امروز در عاشورا، خب عزیزان از جانبازی های هم حبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه، آقا قمر بن هاشم، علی اکبر، از این جانبازی ها زیاد گفتن. ولی من چیزی که شاید یا گفته نشده یا خیلی کم گفته شده، غلام ابیذر هست به نام جون سیاه چهره، میاد خدمت امام حسین عرض میکنه یا ابن رسول الله به من اجازه بده برم میدان، من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب دقت کنن. امام حسین تأمل میکنه که غلام تو برای روزهای خوش ما بودی نه برای روزهای سخت ما. این غلام برمیگرده در برابر امام حسین عرض میکنه فرزند پیغمبر نباشه من پستم، نسبم پسته، رنگم سیاهه، خونم کثیفه، این خون کثیف من لیاقت این که به خون پاک شما مخلوط بشه نداره. حالا این با قلب امام حسین چی میکنه؟ جالب اینه که وقتی امام حسین میاد بالای سرش در حال جان دادن، سر جون رو میذاره روی زانوی خودش، جون سرش میذاره از زانوی امام حسین پایین، عرض میکنه یا حسین آخه سر من لیاقت این که بر روی زانوی تو قرار بگیره نداره. خب اینه که این جانبازی ها در کربلا در حقیقت این حماسه رو دوچندان میکنه و جنایاتی که دودمان بنی امیه در اینجا انجام دادن که حتی به طفل 6 ماهه امام حسین هم رحم نکردن. به تعبیر یکی از مورخین آمریکایی بلدوران میگه قضیه حالا شهادت علی اکبر و عمر بنی هاشم قاسم و دیگر یاران اگر شاید برای لشکریان عمر فتح توجیهی داشته باشه، ولی شهادت این طفل شش ماه دیگه توجیهی نداره. این نهایت قساوت و رز اینها رو نشان میده. و مهمتر از همه اینها جناب حسینی، که واقعا من بعضی وقتی قضایی رو میخوام نقل کنم، خدا شاهده توان نقل از دستم گرفته میشه. همین روز عاشورا عبیدالله زیاد نامه می نویسه. این نامه در تمام منابع اهل سنت آمده، نه در منابع شیعه فقط. نامه می نویسه به عمر سعد، پس از آن که امام حسین را کشتی، با اسب آنچنان بر روی بدن امام حسین تاخته ساز انجام بده، پوست و گوشت و استخوانش به هم مخلوط بشه. خب این واقعا آدم نمیتونه به چه نحوی توجیه کنه این رو. فاوت الخیل صدره و دهره فانه آتن ظلوم ولست ارا انها دا یدر بعد الموت شیئن. خب این رو عزیزان ببینن، جناب طبری مورخ نامی اهل سنت در تاریخ جلد چهارم صفحه 314، ابن عسیر در کاملش جلد چهارم صفحه 55، و مورخان شیعه مثل مرحوم شیخ مفید در ارشاد جلد دو صفحه 88 داره و دیگران هم دارن. خب این نشان میده بر این که قضیه عاشورا فقط قضیه جنگ دو تیم و دو لشکر نبوده و اینها میخواستن در حقیقت نهایت قساوت خودشون رو و نهایت رذل خودشون رو در کربلا به نمایش بگذارن. یا آنچه که شما ببینید، این واقعا خیلی درد بازم، شاید این تعبیر رو کمتر به گوش مخاطبین ما رسیده باشه، جناب قرشی از دانشمندان برجسته نجف اشرف از کتابی داره به نام حیات الامام حسین، در صفحه 238 نقل میکنه. میگه وقتی امام حسین که شهید شد، لشکریان عمر سعد اومدن حمله کردن به طرف خیام، همونطور که حضرت عالی هم در اون دیپلمتون اشاره کردید، بر این که اموال قیمتی هست اونجا را بدوزن و اگر چیزی حتی لباسی طلایی چیزی هست. بعد جالب اینه، میگه منادی از طرف عمر سعد ندا داد احرقوا بیوت الظالمین، خانه این ستمگران رو نستدیر بالله به آتش بکشید. آخو شما برید در کدام یک از جنگ‌های جهانی، حتی وحشی ترین ارتش دنیا هم که مسائلی اتفاق افتاده. گرچه در اینجا سخن برا گفتن جناب حسینی زیاد، من به همین اندازه اکتفا میکنم.
حاجی آقا، واقعه کربلا در سال 61 هجری قمری اتفاق افتاده. وجود مقدس و نازنین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه در سال 11 هجری قمری رحلت کردن. 50 سال بین این دو تا واقعه فاصله است. مردم نسبت به حضرت ارادت داشتن، مردم نسبت به پیامبر وفادار بودن، صحابه پیامبر در بین مردم بودن. چی میشه که در عرض 50 سال چه اتفاقی در جامعه روی میده که چنین ظلم و جنایات عظیمی رو نسبت به نوه پیامبر شامیان انجام میدن و این جنایات رو مرتکب میشن؟
در رابطه با این که چه شد در طول این 50 سال این اتفاق بزرگ افتاد و این حادثه دلخراش که الان 1370 سال از حادثه کربلا میگذره، تقریبا الان ما در سال 1431 هستیم، این قضیه 61 اتفاق افتاده و در طول این 1370 سال، سال به سال این قضیه جوش و خروشش بیشتر میشه و جمعیت جهان را چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه یهودی به طرف خودش جذب میکنه. و این قضیه البته شاید در 7-8 دقیقه که ما فرصت جواب حضرت عالی دادیم نشه، ولی من در چند جمله خلاصه میکنم. نبی مکرم تعبیری را که ابن حجر هیثمی از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه پیغمبر اکرم در 5 مورد آنچه که ایشون استقصا میکنه مردم را توصیه کرد به کتاب خدا و اهل بیتش. و فرمود اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و افرتی این تمسکتم به همالن تذبو بعدی. اگر به این کتاب و اهل بیت تمسک کردید دیگه برای همیشه از گمراهی و انحراف در امان هستید. و عجیب هست آقای حاکم نیشابوری از علمای بزرگ و از استوانهای علمی اهل سنته در کتاب مستدرکشون در جلد سوم صفحه 143 از نبی مکرم روایتی رو نقل میکنه و میگه این روایت صحیحه، شرائط صحیح بخاری و مسلم در او هست. نبی مکرم میگه اهل بیت من مایه وحدت جامعه هست، مایه اتحاد جامعه اسلامی است. اهل بیت من سرمایه است که از هر گونه اختلاف جامعه جلوگیری میکنه. و اذا خالفتها قبیلتون فصارت عدو ابلیس. خیلی روشن، پیغمبر رو درواسی هم نداره، خیلی سریع سخن گفته. اگر کسی با اهل بیت من مخالفت کنن این جامعه دیگه جامعه اسلامی، جامعه شیطانی میشه. فصارت عدو ابلیس، مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 143 روایت هم میگه صحیحه. و این قضیه که بعد از رحلت نبی مکرم جامعه اسلامی که به انحراف رفت، اهل بیت پیغمبر نه تنها خانه نشین شدن بلکه تنها یادگار پیغمبر خانهش مورد هجوم قرار گرفت. امیر المؤمنین با کشان کشان به طرف مسجد بردن و 25 سال اندی آقا علی که در حقیقت رفیع منصوص و منصوب پیغمبر اکرم هست که صدها آیه و روایت صحیح از منابع اهل سنت ما در این زمینه داریم، او را کنار زدن. افرادی آمدن زمام امور را به دست گرفتن، شأنیت و صلاحیت برای این نداشتن. و در طول این 25 سال مسائلی اتفاق افتاد. شاید یکی از چیزهایی که من تقاضا دارم بینندگان عزیز خوب توجه کنم به نکته‌ای که دارم عرض می کنم، این جمله جانسوز امیر المؤمنین سلام الله علیه هست و عود مظلومیت علی و پاسخ شما را خود امیر المؤمنین داره میده. میگه این که مردم آمدن در حق من ظلم کردن، خانه نشینم کردن، همسرم رو شهید کردن و ده ها مسائل دیگه قریش انجام داد، بنی امیه انجام داد، این به خاطر این است که با من خیلی طرف حساب نبود. اینها کینه با شخص پیغمبر داشتن. این بنی امیه‌ای که نزدیک 21 سال با پیغمبر جنگیده و در سال 8 هجری هم 8 هجرت سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر بران رزمندگان اسلام مسلمان شدن، امیر المؤمنین در خطبه 16 نهج البلاغه قسم میخوره، میگه والذی فلق الحب و برع النسمه ما اسلم و بلاکن استسلمو، امثال معاویه و ابو سفیانی که در قضیه فتح مکه مسلمان شدن، مسلمان نشدن، تظاهر به اسلام کردن. و اینها اثر الکفر، کفر ظاهری را پنهان کردن. بعد جالب این هست، میگه خدایا مرا در برابر قریش یاری کن، فانهم ازمروا لنبیک ضروبا من الشر. اینها میخواستن پیغمبر رو مورد حمله قرار بدن، پیغمبر رو مورد توطئه قرار بدن. فعجزوا عنها، عاجز ماندن از این که به پیغمبر ضربه بزنن. و حلت بینه و بینها، خدایا بین پیغمبر و بین قریش رو حایل شدی. بعد علی میگه سکان کل وزبت و بیبت دائرت و علی، انتقام پیغمبر رو از من علی گرفتن. بعد امیرالمومنین دستش رو بلند میکنه، بگه اللهم احفظ حسنا و حسینا، خدایا حسن و حسین مرا از شر قریش و توطئه‌گران حفظ کن. این رو شارح معتزلی ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه شون جلد 20 صفحه 298 نقل میکنه. خب شما ببینید نمونه این 25 سال این شده که معاویه اومده سر کار. آنکه که خود بزرگان اهل سنت نقل می کنند مثل زبیر بن بکاری که ناصبی در کتاب الموفقیاتش صفحه 576 داستان مغیرت بن شعبه را نقل می کنه که معاویه میگه من بالاترین دغدغه‌ام این هست که ابوبکر و عمر و عثمان آمدن رفتن و از اونها نامی بیش نماند
ولی برام در باور هر روز نام پیغمبر بالای معزنه ها گفته می شود. لا والله الا دفنن دفنا، قسم به خدا تا نام پیغمبر رو زیر خاک دفن نکنم آرام نمی گیرم. خب این مشخصه بر این که قضیه از چه قراره. یا فرض بفرمایید عبدالله زبیر میاد روی کار، این از شیعه مانه یا از منابع خود اهل سنت. عزیزان میتونن کتاب بلاذری اثر انصاب الاشراف بلاذری متوفای 279 هجریه معاصر امام هادی و امام عسکری سلام الله علیه بوده، در جلد دوم صفحه 418 دیگه وقتی عبدالله زبیر میاد نام پیغمبر رو از خطبه اینا خطبه جمعه حذف میکنه، اعتراض میکنن، میگه چرا نام پیغمبر رو در خطبه حذف کردی؟ میگه برای این که پیغمبر ان له اهل سوء نه اهل سوء، یه اهل حقیر بدی داره که وقتی من نام پیغمبر رو میبرم استقال و مد و اعظم آقهم اینها گردنشون رو میشن افتخار میکنن، من میخوام دماغ این اهل پیغمبر رو به خاک بمالن. خب این مشخص قضیه از چه قراره؟ یا معاویه میاد روی کار، اون همه جنایت، اون همه بساط و اون کاخ سبزی که در شام میزنه و هدفشون از این تأسیس کاخ سبز و شعارهای به اصطلاح مقدسی که داره به نام اسلام داره انجام میده. بدبختی ما اینه که در طول تاریخ اونهایی که برای مبارزه با اسلام آمدن با شعارهای اسلامی آمدن، بنی العباس میبینید میاد خود بنی امیه از زنده بره میاد از شعار مقدس سبزین اهل بیت استفاده میکنه و با شعار یا لسارا فی الحسین میان جلو. اینها یه مقداری ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم، خیلی دقیق باشیم در این طور قضایا. مثلا شما ببینید معاویه میاد، خب چرا میاد سب علی را علنی میکنه و دستور میده مردم بالای منبر علی را ناسزا بگن؟ آیا با ناسزا گفتن به علی مسئله برای معاویه تمام؟ خب قضیه ناسزا گفتن علی چیزی هست که خود مسلم در صحیحش مفصل در جلد هفتم صفحه 120 حدیث شماره 61-14 مفصل نقل میکنه، بگه دستور میده به سعد بن وقاص که باید چکار کنی؟ علی را ناسزا بگی. و جالب این هست که من در شب شهادت آقای امام باقر این بحث رو مطرح کردم، تلفن های متعددی از مخصوصا استان سیستان بلوچستان از عزیزان و بزرگواران اساتید حوزه علمی زاهدان زنگ زدن و می گفتن معلوم نیست که از این حدیث ما امر بفهمیم. خدمت این بزرگوار عرض کردم خود ابن تیمیه تئوریسین وهابیته در منهاج السنه جلد 3 صفحه 15 تعبیرش اینه: اما حدیث سعد لما امره معاویه به سب، معاویه دستور داد بر این که علی را شما ناسزا بگید. و جالب این هست در شرح صحیح مسلم فتح المنعم بی شرح صحیح مسلم در جلد نهم صفحه 332 بگی در اونجا مأمور به محذوف به خاطر رعایت احترام معاویه و تقدیرش اینه: امر معاویه سعدن به سب علی رضی الله عنه. و قضایای دیگر در این زمینه هست. چرا؟ دید این رو من تقاضا دارم بینندگان عزیز که شیعه چه سنی بیوی جدوان ها دقت کنن. سن پیغمبر اکرم فرمود من سب علیم فقط سبم، هر کس به علی ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا بود. این خیلی جالبه، عجیب این قضیه. این رو بزرگان اهل سنت با سند صحیح نقل کردن. حاکم نیشابوری در مستدرک کن جلد سوم صفحه 121 میگه این روایت صحیحه، زهوی میگه این روایت صحیحه. آقایان مبنایی دارن که اگر حاکم نیشابوری و زهوی یک روایتی رو صحیح بدانند به منزله ورود روایت در صحیح بخاری و مسلمه.
اصلا در قرآن کریم در سوره مبارکه شورا آیه 23 داریم: قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. یعنی مزد رسالت رو پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله در واقع نزدیک بودن خویشاوندانشون و تکریم اونها معرفی کردن. حالا از روایات هم که بگذاریم در قرآن کریم داریم،
اصلا در قرآن که بس خیلی فرافر از نسلن ابو حسینی. شما ببینید در آیه تطهیر میاد نبی مکرم علی حسن و حسین رو زیر عبا قرار میده. قضیه آیه مباهله نازل میشه، علی حسن و حسین و فاطمه زهرا در آیه مباهله میرن. سوره حلقتان نازل میشه در رابطه با اینها. ابن عباس میگه 300 آیه در حق علی نازل شده. یعنی در بحثامون مفصل آوردیم این رو. ولی بستر این هست که ببینید اینها در حقیقت قضیه امام حسین، قضیه این که بیعت با یزید یا مخالفت با یزید مطرح نیست. یکی این من سب علیم فقط سبنی. هر کس علی را ناسزا بگوید به من پیغمبر ناسزا گفته. این همه آیان وهابیون که اعتراض میکنن به شیعی که شما نسبت به صحابه بی احترامی میکنید، آیا علی جز صحابه نیست؟ این همه بی احترامی به علی آیا اصل عمل نشان میدید؟ جالب این است که حدیث من سب علیم فقط سبنی با سندهای صحیح آقای احمد ابن حنبل متوفای 241 در کتاب مسندشون جلد سوم صفحه 323 و کتاب‌های متعدد دیگر این قضیه شد 50 تا کتاب اهل سنت نقل کردن که پیغمبر فرمود من سب علیان فقط سب علی. این یک مسئله. و برای این که من ثابت کنم که اینها واقعا غرضشون از این قضیه عاشورا شخص امام حسین نبود، بلکه در حقیقت یک دهنکدی به خود نبی مکرم بوده. معاویه قنوت میگیره. در قنوتش آقایان اهل سنت، جوانهای عزیز، من تقاضا دارم این رو، من نمیخوام از بهارالانوار مجلسی، از کافی کلینی، تهذیب شیخ طوسی، نه، این رو طبری مورخ نامی اهل سنت در تاریخ از جلد چهارم صفحه 52 و همچنین ابن عثیر در کامل از جلد سه صفحه 333 نقل میکنه که وقتی معاویه قنوت میگیره در قنوتش داره بر این که اذا قنت معاویه لعن علیا و ابن عباس و حسنا و حسینا. ببینی؟ خدا میدانه من اگر نبود بعضی از مسائل اینها رو نقل نمی کرده. نمیدونم خجالت میکشه.
این مسائل گفتی در چه منابعی هست؟
هر کردم تاریخ طبری جلد چهارم صفحه 52 و همچنین کامل ابن عثیر جلد سوم صفحه 333 مفصل این قضیه رو نقل میکنم.
پرسش هم به این خاطر که تأکیدی بشه در
ابن عثیر که در حقیقت تاریخشون اتاره تاریخ قبل از خودشه، متوفای 630 در جلد 3 صفحه 333 جلد 3 صفحه 333 و باب ذکر اجتماع الحکمین در اونجا. و بعد جالب این هست که شما ببینید در کتابهای برای شما عرض کنم لغت، معمولا یک بحثی که فرهنگ مردم نشه به کتاب لغت وارد نمیشه.
بله.
معاویه دستور میده بعد از این که امام حسین از مدینه بیاد بیرون تمام خانه های اهل بیت رو ویران کنن. ببینید شما ببینید این رو الاغانی ابو الفرج اصفهانی جلد 4 صفحه 155 و در کتابهای لغت مثل لسان العرب آقایان میتونن ببینن ماده نفخه و رمه و نبته و تاج العروس و دیگر کتابها که بعد از خروج امام حسین از مدینه دستور میاد تمام خونه بنی هاشم رو با خاک یکسان کنن. جالب اینجاست شهادت امام حسین روز دهم عاشورا. بلا فاصله عبیدالله زیاد نامه می نویسد به سعید بن عاد حاکم مدینه خبر شهادت امام حسین رو برای مردم مدینهشون بخونه. این رو من تقاضا دارم بینندگان دقت کنن، شاید این چند گوشتون رسیده باشه. وقتی که نامه را که می خوانه ایشون تعبیرشون این هست که شهادت امام حسین رو برای مردم می خواند. مردم، امام حسین در کربلا شهید شد و آنچنان ذوق زده میشه و آنچنان بی اختیار میشه، نامه را به طرف قبر پیغمبر پرت میکنه، میگه یا محمد یومون به یوم بدر، این کربلا انتقام بدر. خدا میزنه تکه های تاریخ متاسفانه برای مردم بازگو نمیشه.
خب به نظر میاد اصلا این کینه و عداوت از تولد اینها در وجودشون موجود بوده و اگر هم نسبت به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه اهانت نکردن یا موقعیت پیدا نکردن یا شهامتش رو پیدا نکردن، یعنی با توجه به مطلبی که می‌فرمایید این همراه بوده این کینه با اینها.
ببینید 13 سال اینها در مکه با پیغمبر مبارزه کردن، کار به جایی نبردن. 8 سال با پیغمبر جنگ تمام عیار بعد از اومدن مسیح، یعنی بهتر 13 و 8 21 سال با پیغمبر جنگیدن نتونستن موفق بشن. و لذا قضایا طوری بر کیت و دوری زد بعد از قضیه درگذشت خلیفه دوم، وقتی عثمان میاد روی کار، ابو سفیان از خوشحالی در پوستش نمی گنجه، میاد در کنار قبر سید الشهدا با پا محکم میزنه، میگه حمزه سید الشهدا اون دینی که شماها به خاطر اون جنگی دارن دست بچه های ما افتاده. و بعد به عثمان و دیگران میگه مثل توپ فوتبال به همدیگه پاس بدید و نگذارید این از دودمان بنی امیه بیرون بره. اون قضیه‌ای که بنده عرض کردم در رابطه با یوم به یوم بعد، آقایان میتونن در این زمینه شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 71 النصایح الکافیه مال محمد بن عقیل از علمای اهل سنت شافعی مذهب هست در صفحه 75 و در تاریخ طبری جلد 4 صفحه 375 و کامل ابن اسیر جلد 4 صفحه 39 خوشحالی حاکم مدینه برای سعید ابن عاص را مفصل اونجا این آقایان نست. از همه بالاتر قضیه یزید ابن معاویه که وقتی سر مطهر امام حسین رو میبینه میگه لعبد هاشم بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. این پیغمبر یه چند روزی بازیچه‌ای در آورد، نه خبری نه وحی. بعد میگه لیت اشیاخی به بدر نشهدو، اون اجداد من که در جنگ بدر کشته شدن ای کاش بلند شن و ببینن که من انتقام اونها را گرفتم. لأحلو و استحلو فرحن ثم قالو یا یزید لا تشا، به من گفتن یزید دست مریض. خب آقایان ببینن این قضیه را طبری در تاریخش جلد 8 صفحه 187، ابن اعظم در فتوحش جلد 4 صفحه 241 و جناب مناوی در فیض القدیر جلد 4 صفحه 421 و سبت ابن جوزی در کتاب تذکرت الخواص صفحه 261 ابن کثیر دمشقی سلفی که شمشیر علیه اهل بیت از رو بسته، وقتی میاد این همه مصادر نسبت به این شعر کفرآمیز یزید میرسه، میگه این قاله یزید ابن معاویه فعلیه لعنت الله و لعنت الله علیه، لعنت خدا و لعنت لعنتگران بر یزید باد. و اگر نگفته ساختن این را، خلاصه لعنت به کسانی که این را ساختن. ولی شما دیدید که حداقل ما بیش از 30-40 تا مصدر از مصادر اهل سنت بدون کوچکترین تعلیقی و حاشیه‌ای این قضایا را این آقایان نقل می کنند. البته این مسائل کاملا مشخص هست و روشن هست. نبی مکرم، من آخرین جمله رو بگم و سوال بعدی رو از حضرت عالی داشته باشیم. جناب حسینی عزیز، در مستدرک حاکم نیشابوری جلد 4 صفحه 487 نبی مکرم خودش رسما اعلام میکنه این اهل بیتی سیلقون یا سیلقون من بعدی من امتی قتلا و تشریدا و این اشد قومنا لنا بغضن بنو امیه، امت من بعد از من اهل بیتنا را خواهند کش، اینها را آواره خواهند کرد، اسیر خواهند گرفت و مبغوزترین انسانها در نزد من دودمان بنی امیه هست.
بسیار متشکرم. سلام استاد حسین، در کتب شیعه داریم چون صحبت از منابع اهل سنت و اهل تشیع شد که وجود مکرم پیامبر عزیز اسلام صلی الله و سلام علیه مقداری از خاک کربلا رو به ام سلمه میدن و میفرماین که هرگاه این خاک به خون مبدل شد بدان که فرزندم حسین در کربلا شهید شده. میخوام این پرسش رو از حضرت عالی داشته باشیم که این مطلب در کتب اهل سنت آمده؟
شاید من این رو بیش از 27-8 یا 30 مورد از منابع اهل سنت آمده که البته دو طریق نقل شده. یک طریق از خود ابن عباس هست که ایشون میگه برای شما عرض کنم من دیدم نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو در خواب در روز عاشورا. یک ظرفی در داخل اون ظرف یک خونی هست. عرض کردم یا رسول الله این خون چیه؟ فرمود این خون فرزندم حسین هست. این رو در معتبرترین کتاب‌های اهل سنت مسند احمد که مال آقای احمد ابن حنبل رئیس حنابل هست میگه اگر در کتاب من روایتی رو نیافتید بدانید این روایت دیگه صحیح نیست. یعنی هر که روایت صحیح من جمع کردم. جلد اول صفحه 242 استیاب ابن عبدالبر، در جلد اول صفحه 396 و دیگران آوردن و حاشیه نیشابوری میگه روایت صحیح است و شرایط صحیح مسلم رو دارد در مستدرک جلد چهارم صفحه 398. اما در رابطه با قضیه ام سلمه، آقای ابن عسیر از مورخین نامی و توانمند و پرآوازه اهل سنت صاحب الکتاب الکامل فی التاریخ، ایشون نقل میکنه که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم به ام سلمه یک خاکی رو داد و فرمود که این خاک رو جبرئیل از سرزمین کربلا برای ما آورده و این رو حس کن، اگر هر روز دیدی این خاک به خون مبدل شد بدان که اون روز فرزندم حسین به شهادت رسیده. ام سلمه میگه من این رو حفظ کردم، در داخل یک ظرف شیشه قرار دادم و بعد از اینکه امام حسین از مدینه حرکت کردند به طرف مکه بود و به طرف عراق، هر روز به این شیشه میرفتم نگاه میکردم تا اینکه یک روزی رفتم به طرف شیشه، دیدم که این خاک یک سره به خون لخته مبدل شده و فهمیدم بر این که امام حسین به شهادت رسیده و اعلمت الناس به قتله و به مردم اعلام کردم که مردم این امام حسین سلام الله علیه به شهادت رسیده. عزیزان میتونن در کتاب کامل ابن عسیر جلد 4 صفحه 93، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 246 و همچنین تهذیب الکمال آقای مزی که از کتابای معتبر رجالی اهل سنت هست، جلد 6 صفحه 409، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی که تا روی حرف شمایان اهل سنت قسم یاد می کنن، جلد 2 صفحه 301 این قضیه را از ام سلمه نقل می کنن.
خود شهادت امام حسین علیه السلام چه تأثیری در عوالم هستی داشته؟ چه تأثیری در جمادات هست داشته؟
در رابطه با این قضیه، من همین دیشب بود در یکی از این ماهواره هایی که متعلق به برخی از این جریان ها هست و بلندگوی وهابیت قرار گرفتن، مطالبی از دو تن از مراجع اعظم تقلید که در تأثیر شهادت امام حسین در عوالم و در ملائکه داشته، اینها نقل می کردن و مسخره می کردن. حالا من خیلی زیاد انشاءالله اگر برنامه های ما داشته باشیم در شبکه 3 مثلا برای جوان های عزیز در حوزه پاسخگویی به شبهات، اونجا من مفصل عیناً میارم این مطالب رو پخش می کنیم بعد جواب می دیم. قضیه امام حسین سلام الله علیه یک قضیه ساده و سطحی نبود، یک قضیه بود که مرتبط بود با کل عوالم هستی. حالا اون چی که به دست ما رسیده، اینم من از منابع شیعه یک روایت نقل می کنم. از منابع اهل سنت تقاضا دارم بینندگان عزیز، بویژه جوانهای گرامی که این شبکه است، خب عمدتاً بیننده هاشون طبقه جوان هستن، توجه داشته باشن. در تهذیب الکمال مزی در حقیقت از استوانه‌های علمی اهل سنت هست و کتاب تهذیب الکمال ایشون کتاب رجالی است و مورد تأیید تمام فرق اهل سنت هست، شافعی، مالکی، حنفی، حنبلی، حتی خود وهابی ها تهذیب الکمال مزی را به عنوان یک کتاب معتبر قبول دارن. ایشون نقل میکنه میگه لما قتل الحسین سلام الله علیه مکثنا سبعه ایام اذا صلینا فنظرنا الی الشمس علی اطراف الحیطان کانها الملاحف المعسكره. میگه 7 شبانه روز بعد از شهادت امام حسین که وقتی ما نگاه میکردیم به خورشید، به تابش خورشید به دیوارها، احساس میکردیم روی دیوارها در حقیقت چادرهای قرمز رنگی کشیده شده، یعنی رنگ خورشید به صورت رنگ خون بود. و نظرنا الی الکواکب یضرب بعضها بعضا و به ستاره ها نگاه میکردیم احساسن اینها دارن به همدیگه برخورد میکنن. خب این رو نزدی در تحجیب الکمالشون جلد 6 صفحه 432 ذهبی از استوانه های علمی اهل سنت هست و امام الجرح و تعدیل هست در کتاب تاریخ اسلامش که بیش از 40 تن از شخصیت های اهل سنت رو اونجا شرح حالش آورده، جلد 50 صفحه 15 این قضیه رو آورده و همچنین در کتاب سیر علام النبلا جلد 3 صفحه 312 باز این قضیه رو ایشون نقل میکنه. بحث دیگر باز ذهبی در کتاب سیر علام النبلا جلد 3 صفحه 313 نقل میکند از ابن سیرین از علمای بزرگ اهل سنت، میگه بعد از یحیی بن زکریا آسمان برای کسی گریه نکرد جز برای امام حسین سلام الله علیه. و همچنین جالب این هست که ذهبی در کتاب سیر علام النبلایشون جلد 3 صفحه 312 و 313 مطلب عجیبی نقل میکنه. میگه لما قتل الحسین بن علی مطرت السماء دمن. بعد از شهادت امام حسین ما دیدیم آسمان خون میبارد. فاصبحت و کل شیء لنا ملعان دمن. ما بعد از شهادت امام حسین به هر چه دست میزدیم میدیدیم آغشته به خون هست. این رو هم مزدی در تهذیب الکمال فن جلد 6 صفحه 432 آورده، ابن حبان در ثباتشون جلد 5 صفحه 487 آورده و مصادر متعدد دیگری این قضایا را نقل میکنه. و عجیب هست که نقل میکنن از مصادر متعدد دیگر، میگه لما قتل الحسین اسودت السما و زهرت الکواکب نهارن. بعد از شهادت امام حسین، من تواضع دارم به این روایت خوب دقت کنم بینندگان عزیز، بعد از شهادت امام حسین آسمان سیاه پوش شد، رنگ تیره به خود گرید. و زهرت الکواکب نهارن، روز روشن ما ستاره ها را در آسمان می دیدیم. ببینید جناب حسین، اون وقت یک آقایی که اصلا الفبای اسلام رو بلد نیست، اصلا اسلام با سین یا با سات، میاد حرف از مراجع بزرگ شیعه را تو رسانه هاشون مطرح میکنن و شروع میکنن مسخره کردن. بگه آسمان سیاه‌پوش شد و روز روشن کواکب رو دیدیم. حتی راوی میگه خلف ابن خلیفه از پدرش نقل میکنه، میگه رأیت الجوزا عند العصر. وقت عصر، نماز عصر یعنی مثلا ساعت 2:30 بعد از ظهر، ستاره جوزا را من تو آسمان خودم با چشمم مشاهده کردم. و سقطت تراب الاحمر، خاکهای قرمز رنگ از آسمان به سر ما میبارید. من منابع این را عزیزان دقت کنن، چون به این عبارت من توجه ویژه دارم. تهذیب الکمال آقای مزدی جلد 6 صفحه 431، تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 2 صفحه 305، تاریخ دمشق آقای ابن اساکر جلد 4 صفحه 226. یک عبارت دیگر هم میگم، سؤال بعدی جناب حسینی عزیز رو داشته باشم. باز این رو منابع متعددی آوردن، جناب طبرانی از مورخین و محدثان نامی اهل سنت هست در کتاب معجم کبیرش در جلد 3 صفحه 113 چاپ مکتبة الزهراء موصل نقل میکنه از آقای زهری، امام شهاب‌الدین زهری از فقهای بنام اهل سنت، میگه لما قتل الحسین ابن علی رضی الله عنه لم یرفع حجر به بیت المقدس الا وجد تحته دم عبید. بعد از شهادت امام حسین در منطقه بیت المقدس هر سنگی رو برداشتن دیدن زیر سنگ خون لحظه است. این نمونه هست. حالا ما از این روایات مشابه این زیاد داریم، اگر ما بخوایم یک ساعتم در این زمین تأثیر شهادت امام حسین بر جمادات، بر آسمان، زمین، حتی اجنه، روایات متعدد داریم در این قضیه. نوح سرائی که از اشعاری گفتن کاملا در منابع معتبر اهل سنت آمده.
بسیار متشکرم. ان شاء الله گریه کردن جنیان در ازای حسین رو انشاءالله در یک فرصت جمع شما پرسش کنیم، کسی اسناد و مدارک مربوط به این هم از اصالی بفرمایید. اما جناب استاد حسینی، یکی از شبهاتی که وهابیت نسبت به امام حسین علیه السلام مطرح میکنه موضوع گریه و عزاداری بر اون امام عزیز هست. میخوام پرسش بکنم از حضرت عالی که آیا ما سند و مدرکی مبنی بر این که وجود نازنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد امام حسین علیه السلام و گریه بر او و عزاداری بر او مطالبی رو فرموده باشن داریم در منابع اهل سنت؟
این یکی از معضلاتی است که امروز ما در جامعه گرفتار او هستیم، که متاسفانه ما در حوزه پاسخگویی هم موفق نبودیم، یعنی حق مطلب رو ما ادا نکردیم. باید عذر تقصیر به پیشگاه آقا ولیعهد ارواح نافدا و آقا امام حسین داشته باشیم. کار به جایی میرسه در یکی از ماهواره‌هایی که متعلق به بعضی از جریان‌ها هست و میگن مال اهل سنت ولی در حقیقت بلندگوی وهابیت. یکی از آقایان مولوی‌ها، این واقعا خیلی درد برام، نمی‌تونم اسمش رو ببرم و لازم شد ما توی بحثامون رو سایت میره اونجا میارم، رسما هر روزم چند بار پخش میشه این قضیه. میگه علت این که این همه داریم به عزاداری امام حسین رسمی شده اهمیت میدن، چون بنیانگذار عزاداری امام حسین یزید بن معاویه بوده. خدا میدانه من وقتی اول دفعه که شنیدم، مثلا دوستان ما با هم رفیق هستیم، خونه ما میاد در قم و خیلی هر وقت اومده ما احترامش کردیم، یعنی واقعا هر کسی این رو بشنوه میگه بشکنه اون دهنی که این چنین جسورانه نسبت به عزاداری امام حسین چیز میکنه. شما ببینید بحث هایی که ما داریم در این زمینه، آقا نبی مکرم با سندهای صحیح حتی از آغاز ولادت آقا امام حسین سلام الله علیه، یعنی بحث گریه به امام حسین بحث شیعی نیست، تمام اهل سنت در کتابهای معتبرشون در طول این 14 قرن قضایای عزاداری پیغمبر برای امام حسین رو مطرح کردن. شما ببینید حاکم نیشابوری نقل می کند از ام الفضل بنت حارث، میگه خدمت نبی مکرم رسیدم و دیدم نبی مکرم چشمانشون اشک جاری هست. سوال کردم که یا رسول الله خدا چشمانت رو گریان ندیند؟ حضرت به من فرمود بر این که جبرائیل به من خبر داد که فرزندم امام حسین در سرزمینی به نام تف به شهادت میرسد و تربتی از خاک کربلا برایم آورد. در اوائل ولادت آقا امام حسین، شاید مثلا یک هفته ده روز نیست امام حسین به دنیا اومده، نبی مکرم برای عزای امام حسین گریه میکنه. این رو حاکم نیشابوری در مستدرکشون جلد سوم صفحه 176 نقل میکنه، میگه صحیحون علا شرط شیخین، یعنی شرایط صحیح بخاری و مسلم در این روایت وجود داره. و خود عایشه ام المؤمنین قضیه گریه کردن و عزاداری پیغمبر اکرم برای امام حسین رو مفصل نقل میکنه و که الان دیگه فرصتی نیست من عرض کنم، فقط آدرساش عرض میکنم، طبرانی در معجم کبیرش جلد سوم صفحه 107، هیثمی در کتاب مجمع الزوائدشون جلد 9 صفحه 187 و جناب ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 7 صفحه 206 این قضایا را نقل میکنه. ام سلمه ام المؤمنین این قضیه رو نقل میکنه، طبرانی در جلد 3 صفحه 109 آورده، هیثمی بعد از نقل روایت میگه راویان این سند همه صحیحند. آقایان میتونن معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 109، مسند ابن راهوی جلد 4 صفحه 131 و مجمع الزوائد هیثمی جلد 9 صفحه 189 مراجعه کنند. این قضایایی است که آقا نبی مکرم در ده ها روایت بلکه صد ها روایت عزاداری برای امام حسین سلام الله علیه و گریه برای امام حسین رو انجام داده. من دیشب یکی از این تلویزیون های بعضی از این جریان ها دیدم، مجری میگه بله اگر بنا باشد ما برای هر کسی بخوام عزاداری کنیم، ما اهل سنت و بدبختی این است که امروز وهابیه ها وقتی حرف میزنن میگن ما اهل سنت ما هستیم، ما رسمی به نام عزاداری نداریم. و حال آن که ما در داخل کشورمون من از رسانه‌ها که داشتم می‌دیدم عزاداری برادران عزیز اهل سنت در کردستان رو که پخش می‌کردن، خدا می‌دانه من بیش از عزاداری شیعه متأثر شدم و گریه کردم. نوح خانی‌هایی که عزیزان اهل سنت نوشتن، اشعاری که در مصیبت امام حسین اهل سنت نوشتن، که اهل سنت عزیز در کردستان، که در گلستان، که در مشهد، اینا یکی دو تا ده تا نیست. حالا یه آقای پا میشه برخلاف این خودش میاد اهل سنت معرفی میکنه در فلان کشور یا در فلان شهر، من تقاضا میکنم این آقایان نیان با این تعابیرشون به عزیزان اهل سنت ما جسارت کنن.
یکی از کارهایی که جوانان خوب کشور ما و بینندگان محترم شاکسته بگور احتمام دارن و خیلی مرسوم هستن بین عزاداران به ویژه جوانان، این هستش که نوه خالی میکنن، سینه میزنن و وهابیت اینو به عنوان یک شبهه مطرح کرده و اینو بدعت مطرح کرده. در این خصوص چه مسئله میفرمایید؟
ببینید در رابطه با این قضیه، من اولا خود روضه‌خانه امام حسین، شاید این رو بینندگان عزیز ما نشنیده باشن، همین روضه‌خانه که ما داریم، مدعاهای ما مدعاهی میکنن، علمای میرن بالای منبر روضه امام حسین میخوانن، من همین را پیغمبر نقل میکنم، از این جوان ها میخوام برم مدرکش رو گوش کنم، چیز کنم، ملاحظه کنم. البته من این رو هم برای بینندگان عزیز عرض کنم، من آدرس هایی که دارم میدم از کتاب های اهل سنتی که در برنامه نرم‌افزار مکتبة اهل البیت، که من در اینجا لازم میدانم از تلاش های خالصانه حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی که مؤسس این برنامه نرم‌افزار بود تقدیر و تشکر کنیم، روحیشون عالی متعالی باشه، یکی از بهترین برنامه های نرمکداری هست. من معمولا آدرس هام رو از این برنامه میگیرم، چون این برنامه در اختیار همه هست. تو مثلا صحیح بخاری ما 17 تا چاپ داریم، ما از هر کدام نقل میکنیم، آقایان میگن آقا این کتابی که در خونه ما هست نیست. در خود آقایان اهل سنت، خوارزمی از علمای بزرگ اهل سنت هست که ذهبی درباری و کلمه الامام تعبیر میکند و علامه در تاریخ و سیر تعبیر میکند و ابن اعتم کوفی از ابن عباس نقل میکنه که آقا نبی گرامی در یک مسافرتی که رفتن، ظاهرا عبورشون از کربلا افتاد و قضیه شهادت امام حسین رو جبرئیل برای او مفصل مطرح کرد و حضرت گریه کرد. بعد جالب این هست که وقتی نبی مکرم آمد مدینه رفت بالای منبر، من این روضه‌خانه پیغمبر در مدینه رو میخوام عزیزان خوب دقت کنن. نبی مکرم رفت بالای منبر، امام حسین رو گرفت بغلش، سرش رو به طرف آسمان بلند کرد، عرضه داشت اللهم انی محمد عبدک و نبی، من محمد بنده تو و پیغمبر تو هستم و اینها هم اهل بیت من هستن. جبرئیل خبر داد بر این که این فرزندم حسین در سرزمین کربلا به شهادت میرسند، اللهم فبارک فی قتله، خدایا این شهادت رو در فرزندم مبارک گردان، واجعله من سادات الشهدا، او را از سید شهدا قرار بده، سادات شهدا قرار بده، انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو هر حقی قادری. شروع کرد قضایای شهادت امام حسین رو بالای منبر مطرح کردن و نسبت به قاتلینش رفلین کردن، میگه وزد جنات و فلمسد بالبکا، صدای ناله و شیون و گریه مردم در مسجد بلند شد. فقال النبی اتدکون دلاغن سرونه، دارید گریه میکنید ولی در زمان فرزندم حسین او را حمایت نمی کنی. بعد جالب این هست که قضایاش خیلی مفصل هست و داستان میگه برای شما کلم، ثم نزل على المنبر ولم يبق احد من المهاجرين والانصار الا واستيقن ان الحسين مقتول، هیچ کدام از مهاجرین و انصار شبهه‌ای نداشتن که امام حسین به شهادت میرسه. این روضه‌خانه آقا رسول اکرم از درسم مهاجرین و انصار بالای منبر و صدای گریه و شیون مردم مسجد پیغمبر رو بلند میکنه. آقایان کتاب فتوح ابن اعتم صفحه 325 از جلد 4 رو ببینن، طبقات کبرای ابن سعد، ابن سعد متوفای 230ه، یعنی معاصر آقا امام جواد و امام هادی سلام الله علیهما بوده، جلد 8 صفحه 218 ببینن، مقتل جناب خوارزمی اخطب خواطب جلد اول صفحه 163 ببینن و همچنین تاریخ ابن عطاطب ترجمه امام حسین سلام الله علیه صفحه 182 حدیث 231 رو ببینن. قواعد محرقه ابن حجر هیثمی در کتابی که علیه شیعه نوشته از قواعد المحرقه صفحه 292 ببینن. خب اینها ببینید مشخص هست بر این که قضیه نوح خانی برای امام حسین، روزخانی برای امام حسین، بنیانگارش نبی مکرم.
بدعت نیست.
و اضافه شما ببینید آقایان نقل میکنن از قول خود عایشه ام المؤمنین. من از این که میگذاریم کنار. این رو آقایان وهابی ما جواب دادن. وهابی زده ها ما جواب دادن. که میگن آقا هر گونه سینه زنی برای امام حسین بدعته. اصلا در مرگ یک انسان نباید به سر سینه زد. سر سینه زدن بدعت خلاف شرع حرامه. شما ببینید مسند احمد حنبل از معتبرترین کتاب اهل سنته جلد ششم صفحه 274 جناب حسینی نقل می کند از قول عایشه از سر پیغمبر اکرم میگه وقتی پیغمبر اکرم که از دنیا رفت گمت و التزم و مع النساء و اضرب وجهی. آقایان این معنا کنن گمت التزم یعنی چه؟ التزم یعنی سینه زدن. من همراه زنان به سینه می زدم و اضرب علاوتی محکم با دستم به صورتم می زدم. آیا این بدعته؟ جرأت می کنه بگه که ام المؤمنین عایشه بدعت انجام داده؟ اینه چی دارید میگید شما؟ کجای کار هستید شما؟
یه بار دیگه حادثه این رو بسید.
چشم. مسند احمد حنبل جلد ششم صفحه 274. مسند ابو یعلا جلد ششم صفحه 63. تاریخ تبری جلد ششم جلد دوم صفحه 441. و کامل ابن عثیر جلد دوم صفحه 323. و سیره نبوی مال ابن کثیر دمشقی سلفی جلد چهارم صفحه 477. سیره ابن هشام جلد چهارم صفحه 1069. النهایه فی غریب الحدیث مال ابن عثیر جلد چهارم صفحه 245. لسان العرب آقای ابن منظور جلد دوازدهم صفحه 540.
خیلی متشکرم. در این دقایق پایانی حدود 5 دقیقه فرصت داریم و من این سوال ویژه رو گذاشتم که پایان بحث برای اینکه بینندگان محترم بتونن استفاده عملی ببرن. جوانان خوب شبکه 3 حاضر رو از حوادث عاشورای حسینی چه درسی میتونن بگیرن؟
بله من تشبین جواب بدم یک نکته ای رو در رابطه با نوح سرائی خیلی محکم هست سندش دیگه قابل دیدنی. نوح سرائی فاطمه زهرا را در مصیبت پیغمبر کجا نقل شده؟ در صحیح بخاری. صحیح بخاری از دیدگاه اهل سنت بعد از قرآن صحیح ترین کتاب است. جلد پنجم صفحه 144 حدیث 4462 که بعد از این پیغمبر از دنیا میره حضرت زهرا نوح سرائی میکنه، نوح خانی میکنه، صدا میکنه یا ابتا اجاب رب بنده، یا ابتا من جنت فردوس معوا، یا ابتا الی جبرئیل. این همون نوح سرائی هایی که مدعاهای ما در عزای امام حسین دارن، فاطمه زهرا در عزای نبی مکرم داره. این دیگه چیزی نیست. ما بله
مستقل و مقصن
مطلقاً دیگه هیچ قابل خدشه هم نیست. در رابطه با قضیه عاشورا، خب عاشورا در حقیقت نه تنها برای ما شیعه بلکه برای تمام جهان. الان شما ببینید خود مسیحی ها، من این رو فراموش نکنم به جوانهای عزیز توصیه کنم، کتابی یکی از دانشمندان مسیحی نوشته درباره امام حسین به نام آنتوان بارا. در سال 85 ما آمده بود ایران، روزنامه کیان بحث مفصلی مصاحبه کرد با ایشون که ایشون میگه اگر حسین مال ما بود در هر محله‌ای، در هر شهری، در هر کوچه‌ای یک پرچمی به نام حسین نصب میشد. این سخن یک مسیحیه. میگه حسین با این قیامش نه تنها اسلام رو زنده کرد، مسیحیت رو زنده کرد. حسین تنها فدای دین اسلام نیست، قربانی دین مسیحیت هم هست. بعد میگه من یک شیعه مسیحی هستم، من یک شیعه و به این افتخارم میکنم. ببینید بعد ایشون توضیح میکنه، میگه امام حسین سلام الله علیه با این قیامش به تمام مظلومان عالم که در زیر فتنه استبداد هستند درس مقاومت داد، درس بصیرت داد، به اینها نشان داد که چگونه میشود در برابر دشمن تا به دندان مسلح مقاومت کرد. و اگر ما بیاییم از این قیام امام حسین، چرا امام حسین قیام کرد؟ چرا زن بچه‌ش رو برای نجات مردم، نجات اسلام در برابر شمشیر و زنجیر اسارت دشمن قرار داد؟ روی تن مسئله هست. یکی این که امام حسین احساس میکنه دین در خطر افتاده، تلاش به استصلاح نبی مکرم دارد هدر میره برای احیای دین. دوم یک سری دغلبازهای تو جامعه به نام اسلام، به نام قرآن آمدن بر گرده مردم سوار هستند، با شعارهای اسلامی دارن ریشه اسلام رو میزنن. امام حسین دید کفر با پرچم کفر در بدر آمد شکست خورد، در احد شکست خورد، در حنین شکست خورد، در احزاب شکست خورد، ولی اینا در صفین همون کفر با پرچم اسلام آمد پیروز شد، موفق شد. امام حسین خواست برای آیندگان این رو بگه: ای جوان شیعه، ای جوان سنی، ای جوان مسیحی، جوان یهودی، اگر روزی دیدی از قداست تو، از نماد مقدس تو یک سری آشوبگر دارن استفاده میکنن، مواظب باش، آگاه باش، فریب این شعارهای تو خالی را نخور. هر کسی آمد دم از دین زد، پرچم سبزین دینی را بلند کرد، این نمیتواند مدافع دین باشه، بلکه در طول تاریخ غالب کسانی که خیانت به دین کردن با پرچم دین و با شعار دین آمدن. و ما کاری به هیچی هم نداریم. ما یک جمله ای رو مگر نمیدونم اگر عزیزان اجازه بدن در
تمام اگر
یک دقیقه من عرض کنم، اینو شاید بارها آقایان شنیده باشن، برای شما عرض کنم،
استدام کنم
که برای شما عرض کنم، بعضی از شخصیت های حتی یهودی که وقتی میخواستن برای شما عرض کنم چیز کنن، سربازانشون رو در جبهه روحیه بدن، می گفتن ببینید امام حسین با این که پیروز نشد، مغلوب شد، شکست خورد، ولی شکست او مقدمه پیروزی بود. اگر چنانکه در جبهه در قضیه جنگ جهانی دوم شکستم خوردید، شما ناراحت نشید، هر شکستی نتیجه شکست نیست، بلکه بعضی از شکست ها نتیجهش پیروزیه.
خیلی متشکرم، استفهام قابل توجهی بود از شما بینندگان محترم، تشکر می کنم.